أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث در فصل 16 که تحت عنوان کل ممکنن محفوف بالوجوبین و الامتناعین به یک توهم و تنبیه به اون توهم منتهی شده ده. توهم گرچه به لحاظ احتمال ضعیف است، اما محتمل خیلی قویه، برای اینکه میره به سمت اینکه ممکنه به ذات رو واجب به ذات نشون بده. وقتی بنا شد که ضرورت به شرط محمول به وجوب ذاتی منتهی بشه، خب خیلی مسئلهش حاد میشه دیگه. ضرورت به شرط محمول یک ضرورت قطعی است، همه بهش معتقدن. اگر یک موضوعی را ما به شرط محمول لحاظ کردیم، قطعا این محمول برای اون موضوع هست به ضرورت ذاتیه. این دیگه تردید داشت نیست که هر موضوعی را شما با محمولش لحاظ کردید، این موضوع با این محمول به شرط محمول، محمول برای او وجود دارد به ضرورت ذاتیه. وقتی میگید که زیدون موجودون، زیده که ماهیت است، به شرط وجوده که موجودون هست، این وجود برای او ضرورت دارد و این ضرورت به شرط محمول است و این ضرورت هم مال خودشه، از غیر نیامده، پس میشه وجوب ذاتی. وقتی وجوب ذاتی شد، خب ممکنه به ذات شد، واجب به ذات، و اینجاست که در حقیقت بوی واجب الوجودی در حقیقت ازش میاد. ولذا این توهم در چند جای حکمت مطرح است و از جمله همینجا. شما اگر گفته بودید که هر دو ضرورت یا هر دو وجوب بالغیر است، خب محذور پیش نمی اومد. ولی وقتی میگید که وجوب سابق بالغیر است ولی وجوب لاحق به ذات است، چرا؟ چون این محمول برای این موضوع وجود دارد به ضرورت ذاتیه، مادام از ذات. خب این طبعا بوی وجوب از این ممکن داره در میاد. لذا محتمل قویه. چون محتمل قویه، باید به صورت جدی بهش پرداخت. لذا از چند منظر بهش پرداخته شده و جناب صدر متعلقین اول جواب قطعی خودشونو میگن. جواب قطعیشون هم که خب ملاحظه فرمودید که فرق است بین ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه، که ضرورت ذاتیه با وجوب بلغیر سازگار است، ولی ضرورت ازلیه است که با وجوب بلغیر سازگار نیست. ممکن است یه چیزی ضرورت ذاتیه داشته باشد مادام از ذات، ولی وجوب بلغیر داشته باشد. وقتی از ناحیه غیر وجوب آمد، این شی رو ما با شرط این وجود و وجوب لحاظ کردیم، این شی واجب می شود، ولی این واجبش محظور ندارد. اولا مادام از ذات است، ثانیا این است که این وجوب از غیر آمده، نگرانی نداره که اون واجب ذاتی با واجب الوجود در حقیقت در تعارض است، که در حقیقت اون واجب ذاتش مادام از ذات باشد، ولی واجب الوجودی که به ضرورت الازلیه باشد، خب اون واجب است و مختص به واجب الوجود هستش. خب این جواب قطعی است که داده شد، یعنی از این شبهه ما دیگه نگرانی نداریم، از این توهم دیگه ما دل مشغولی نداریم. تنبیهون صریح و قاطع جناب صدر متعلق این پاسخ داده. اونی که الان باش پرداخته بشود این است که جوابهایی که دیگران دادن با این جوابها ناتمام است، به اون جوابها دارن میپردازند و پاسخ میگن. یکی از این جوابها رو جناب غزالی در تحافت الفلاسفه داده. خب بحث امروز مقداری به اصطلاح به لحاظ شخصیتی چالشیه. اول یه گاردی رو جناب صدر متعلقین نسبت به غزالی میگیرن که کم سابقه است این گاردی که الان دارن میگیرن، اظهاراتی که دارن راجع به غزالی میکنن. حاج آقای شریف ما با اون ادبی که در مباحث خوب اجتماعی و خصوصا مباحث علمی دارن، اینجا یک گذری میکنن و نکته بسیار دقیقی رو بیان میکنن، ظریفی رو بیان میکنن که حالا ما گرچه امروز شاید نرسیم به مطالب بحث برسیم، اما خود این مسئله به لحاظ مسائل اجتماعی و علمی قابل توجه است. چون این مسئله اختصاصی به زمان جناب غزالی و شخص غزالی نداره، بلکه همه کسانی که به اصطلاح فیگور فلسفی میگیرن، هیبت فلسفی در حقیقت میگیرن، الفاظ و لغات و عبارات فلسفی به کار میبرن ولی فیلسوف نیستن. یک متفکر فلسفی که واقعا نگرش فلسفی داشته باشه، خب این مشخصه. یکی که هی یال و کوپال باز بکنه و هی لفظ و لغت بگه، خب این با اون کسی که واقعا هیبت فلسفی با قدرت فلسفی کاملا متمایزه. امروز هم عده‌ای هستند که در حقیقت دارن فیگور فلسفی میگیرن، هیبت فلسفی میگیرن، قیافه فلسفی میگیرن، اما داخل خبری نیست. الان یه عباراتی رو جناب صدر متعلی دارن به کار میبرن، عباراتش انصافا هم شیرینه، هم سجع و قافیه داره و هم نگاهش به غزالی با این بیان کاملا مشخصه. خب غزالی همونطوری که مستحضرید یه شخصیت فوق‌العاده ادبی و اخلاقی است. از نظر اخلاقی شخصیتی است که این احیاء العلوم غزالی فوق‌العاده است، این کتابش. گرچه مرحوم فیض احیا کرده و او رو زنده کرده، اما کاری که به هر حال جناب غزالی کرد در این رابطه قویه و حتی صدر متعلین بارها و بارها از ایشون و حتی نوشته های ایشون به خیلی عظمت یاد میکنه. تو این رشته عرفانی اخلاقی خیلی ممتاز انصافا غزالی. ولی خب در مسائل فلسفی چندان کار نکرده. خودش هم گفته که من فلسفه رو مطالعه کردم. فلسفه چیزی نیست که با مطالعه حل بشه. برخی از مباحث ممکن آدم با مطالعه و مثلا حل کنه، ولی برخی از مسائل واقعا همراه با استاد اون هم مباشر و لازم هستش. ایشون در اول یک کتاب نوشته به عنوان مقاصد الفلاسفه و بعد کتاب تحافت الفلاسفه و 20 تا از به اصطلاح مسائل فلسفی رو که فیلسوفان در اون رابطه با هم تحافت و اختلاف دارن مطرح میکنه و 3 تاش رو خیلی برجسته میکنه و میگه اگر کسی به این مسائل معتقد باشد میشود کافر و مشرک. فیلسوف مثلا معتقد است معاذ الله که خدای عالم علم به جزئیات ندارد یا عالم را حادث میداند. این 3 تا مسئله رو خیلی برجسته میکنه و میگه اگر کسی به این گونه مسائل اینجوری معتقد باشد اصلا کافره. میخونیم اگر بتونیم میخونیم. بعد 3 تا مسئله رو بسیار برجسته میکنه. یکی مسئله عدوس عالمه، یکی علم واجب سبحان و تعالی به جزئیات هست، یکی دیگه هم حالا باید. خب الان ما ببینیم که شیوه برخورد جناب صدر متعلی چگونه است و البته نوع نگاهی که حضرت استاد به این مسئله دارن هم قابل توجه هست که حتما آقایون ملاحظه بفرمایید. هم صفحه 268 و 269 این کتاب و هم صفحه 281 و انشاءالله با هم میخونیم. 281 بحثی است که حضرت استاد در نوع نگاهی که میکنن دارن. خب استاد هیچ وقت به لحاظ مباحث علمی به سمت حاشیه نمیرن. نوع نگاهشون این استش که به هر حال هر کسی به اندازه خودش، ما با اون از باب انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، واقعا بحثا رو اینجوری نگاه میکنن و دعبشون اینه، سنتشون اینه. و هیچ وقت الان همین کتاب شریعت در آینه معرفت، خب این کتابی بوده که مستقیما از اول تا آخر ناظر به کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت بود دیگه و حتی مؤلف اون کتابم گلمند شد که چطور شد مثلا از ده آقا به این کتاب پرداخته و اصلا از مؤلف اسم نبرده. خب سنت علمی هم همینطوره، افراد محترمن، شخصیت ها نباید مخدوش بشن، خدشه‌دار بشن. نظر علمیشون مورد نقد قرار. اگر ما این ادبیات رو تو حوزه رایج کنیم، اگر این ادبیات رو ما که بسیار ادبیات شریفی، یک ادبیات ارزشمند علمی است و حاج آقا سر موفقیتشون، یکی از جهات موفقیتشون این است که این ادب علمی رو رعایت کرد. خب کسی به حرف کسی قبول نداره، بیاد به شخص بگه آقا تو که سواد نداری، تو که اینجوری کجا درس خوندی، پلو کی درس خوندی فلان، اینا چرا دسته، چه ضرورتی داره؟ اینا اصلا دقیقت پنجه کشیدن به چهره دیگری میشه و خراش میاره برای انسان، تیرگی میاره، کینه میاره، برای اون طرف خصومت میاره، چه ضرورتی داره؟ شما اگه حرف علمی ایشون رو قبول نداشتید، بگید اگر کسی این گونه بگوید، اگر گفته بشود این قیل. خب اما اینکه آدم بیاد پنجه بکشه و بعد خراش بده و بعد هی پامال کنه و فلان بکنه، این باعث کدورت میشه و این نزاعهایی که الان تو فضای علمی هست، ما مخصوصا ماها در غرب الان یه جوری دیگه این مسئله رو در حقیقت پوشش دادن، کاملا به آرای همدیگه میپردازن. حالا بنده خیلی جزئیاتشون رو نمیدونم که آیا با چه سنتی برخورد میکنم، ولی اصل برخورد با سنت ها، یعنی با نظام های علمی و فکری، یک امر رایجیه، بسیار هم خوبه، آزادانه بحث کردن و نظرات رو مورد بحث و بررسی قرار دادن و بدون اینکه خراش بدن به چهره شخص، شخص رو به اصطلاح بخوان منکوب کنن، فلان بکنن، نظر علمی رو مطرح میکنن، عالمانه هم مطرح میکنن، بدون به اصطلاح افزایش و کاهش مطرح میکنن و گزینشی هم مطرح نمیکنن و این یک نظر علمی است و بعد مورد نقد و بررسی قرار میگیره و این خوب. اگر ما به چنین ادبیاتی در فضای علمی مخصوصا حوزه علمیه برسیم، همون گونه که از استاد واقعا اینجوری رعایت کردن در طول این 60-70 سالی که دارن تدریس میکنن، کتاب مینویسن، بحث میکنن، احدی حتی همون زمانی که از استاد مباحثه میکردن، چون درس اسفار مرحوم علامه میرفتن، بعد درس مرحوم آقای داماد میرفتن، بعد مباحثه هم میکردن، حتی تو اون مباحثه هم با دوستان هم بحثشون چنین سنتی رو داشتن. این خیلی خوب، البته انصافا هم باعث قوت بحث‌های علمی میشه و هم شخصیت‌ها محفوظ میمونن. هم طرف وقتی نگاه میکنه که یک نقد عالمانه شده، خدا رو شکر میکنه، تشکر میکنه، به این دعا میکنه و حوزه رشد میکنه. و الان یکی از بحث‌هایی که الان مثلا خب بعضیا که چماق تکفیر و شمشیر تفسیق و امثال ذلک به دست میگیرن که خب اینا هیچ، اینا واقعا باعث به اصطلاح به زنجیر کشیدن و در بند بردن حوزه میشه، در حقیقت این که اصلا شایسته نیست. ولی اونایی که قدرت تکفیر و تفسیق به لحاظ فقهی ندارن، یعنی فقیهانه نمیخوان مثلا بگن آقا تو که این حرفو زدی، هر کس این حرفو بزنه لازمش اینه، لازمه لازمش اینه، لازمه لازمش اینه، و اگر کسی بعد از سه تا لازم اینجوری بگه میشه کافر. الان بعضی اینجوری میکنن دیگه، اگر کسی اینجوری معتقد باشه این یعنی این لازم داره این را، این لازم داره اون را، پس اگر کسی این را میشه کافر، میشه فاسق و خونش هدر. چقدر این ها ناسواب، نادرسته، نارواست واقعا. بله بعضی ها انصافا جراحی هایی کردن، مثل دوتا این بزرگوار، یکی جناب غزالی که چندین سال فلسفه یا چند قرن فلسفه را، خب فلسفه غزالی شیخ الاسلام بود، حجت الاسلام بود، حجت الاسلام اون زمان یعنی در حد ولی فقیه بود دیگه، در حد ولی فقیه بود، یعنی هر حاکم بود در حقیقت. و یکی جناب رازی، خطیب رازی، خب هیبت علمی از یک طرف، هیبت سیاسی با کنار قدرت نشوندن از سوی دیگر، باعث شد که فضایی که به اصطلاح غزالی درست کرده بود یه فضایی بود که احدی به این راحتی نمیتونست، هم قدرت سیاسی، هم قدرت علمی و هم برد کار تبلیغی و امثال ذلک، کاری کرد که قرنها عقب افتاد دیگه، تا مرحوم خواجه نیامد تا تحافت و تحافت بنویسه و واقعا این رویا در مقابل فخر رازی شرح نکنه اشارات رو، خب فلسفه عقب افتاد دیگه، فلسفه دو سه قرن عقب افتاد لااقل. سه قرن خیلیه. بعد از فخر، بعد از محقق طوسی فلسفه دوباره تفلک رشد کرد و بعد کم کم دیگران آمدند و بعد ملا صدرا و ملا صدرا به جوری به لطف الهی این هیبت رو بالا برد که دیگه از بس قد فلسفه بلند شد نگه نه کلام بهش رسید، نه فقه بهش رسید، هیچ بهش نرسید. خودش هم مفسر بود، خودش هم محدث بود، خودش هم در فضای جامعیت علم اسلامی نظر داشت. کسی نمیدونست واقعا الان قد فلسفه به حدی بلنده که علم کلام اصلا به شاخش هم نمیرسه تا بخواد باید باش مبارزه بکنه که مثلا فلان. وقتی مثلا در ارتباط با علم واجب اینجوری حرف میزنه، علم جزئیات اینجوری حرف میزنه، کتابی در ارتباط با حدوث عالم بنویسه که این حدوث چقدر حدوث عظیمیه، حالا حدوث زمانی کجا، حدوث ذاتی کجا، و اصلا خیلی هیبت فلسفه رو بالا برد که الان کسی شاخ به شاخ فلسفه نمیشه. حالا اینایی که یه مقدار حرف میزنن اینا در حقیقت مثل افرادی هستن که به اصطلاح یعنی آشنا نیستن در حقیقت دیگه، بازم محترمانه باید به ما گفت که آشنا نیستن. ولی واقعا هیبت فلسفه در حکمت متعالیه به حد نیست کردن. 3-4 قرن کسی در ارتباط با حکمت متعالیه، خب بله میگن که آقا اساطیر وجود یه هم چیزی، ولی اونقدر براهین متعدد و متقنی رو جناب صدر متعلهین در فضای اساطیر وجود، در فضای تشکیک، در فضای حکر جوهری، در فضای اتحاد عاقل و معقول با قاطعیت آمده. ما گاهی وقت رو تعجب میکنیم که مثلا مگه میشه آدم یه بار مطلبی رو یه بار، دو بار، ده بار، صد بار. شما نگاه کنید تو مشاعر، توی به اصطلاح مفاتیح و المظاهر الالهیه، تو همین کتاب تفسیری که الان ما الحمدلله به توفیق الهی مشغولیم، تو همین تفسیر فاتحه الکتاب یکی، تو تفسیر آیت الکرسی یک، همه مباحث رو تو اساطیر وجود و کاملا تو اینا آورده. تشکیک رو کاملا تو اینا آورده، بحث اتحاد عاقل و معقول رو کاملا آورده، بحث حکر جوهری رو آورده. همه اونهایی که به اصطلاح اون قدر بلند حکمت هستن در این آثار صدر متعلهین به تعدد و به تکثر و به تنوع یاد شده استش. و ما باید یه مقدار همت بیشتری بکنیم. ما فلسفه دانان و علاقمندان به فلسفه، خصوصا فلسفه الهی حکمت متعالیه، باید یه همت بیشتری کنیم، مقاله بنویسیم، مطلب بگیم، کتاب بنویسیم، تدریس بکنیم، مباحثه بکنیم، آثارشون رو زنده بکنیم. شما نگاه کنیم همین کتاب‌هایی که تو مسائل اصولی هستش، به قول حاج آقا 500 جلد شاید در باب استحباب نوشتن. استحباب یه حدیث هست بسیار شریف، خوب، ولی خب اونم شریفه ها، کسی خدا نکرده نقدی نسبت به اونا نداره. ولی اگر بناست که کسی به علم بها بده، خب اینم معارف توحیدی، اینم حدیث اصولی یا فقهی. خب بله بله ببینید بله نه به همین دیگه میفرمایید یک ملاحظهش همینه، ولی ملاحظه عمدهش این هست که انظر الی ما قال، و چه بسا ممکنه که شخص ناراحت بشه، به اصطلاح چی بشه، انتظار نداشته باشه. بعضی ها هم فکر میکنن که مثلا حالا این اشکالی که انجام شده مثلا به شخص بوده یا به نظر، به این معنا که به آسیب بخواد این حرفا ممکنه که طرف رو برنجونه دیگه، اونم پس باید جوابی بده. این هم باز هست، الان ایشون در سنتش هست که جوابهای اونچنانی میده دیگه. این هستش که آره، این هستش که ضرورتی نداره آدم با اونها با اونجوری برخورد کنه. خب این کلیاتی است که حالا عرض شد. عرض کردیم که این مقدار ما بحث و فاصله گرفتیم، ولی اجازه بدید که تلیعه اون چرا که جناب صدر متعلهین به جناب غزالی دارن میگن. خب غزالی همونطوری که خودش اظهار کرده واقعا فلسفه نخونده، یعنی مطالعه کرده خونده ولی برای استاد نخونده. خب این کتاب فلسفه هم چوریست که به تعبیری که الان حاجی آقا بیان میکنیم ازشون میخونیم، بدون استاد واقعا شدنی نیست. خیلی از مسائل حتما، حالا برخی اگر بگیم که مثلا میشه با مطالعه تا یه حد جلو برد، ولی بسیاری از مسائل هست که حتما باید با استاد باشه. خب اینجا جناب صدر متعلهین در خصوص اینکه غزالی به این توهم چه جوابی داده دارن میپردازن. پس جواب اول خودشون دادن، جواب دوم و برخی از قائلین به اعتباریت وجود دادن که فرمودن چقدر سخیف است این قول. جواب سوم رو مرحوم استادشون میر داماد دادن که جناب صدر متعلهین با احترام به میر داماد فرمودن که این جواب نمیتونه کامل باشه، بر فرض اینکه این جواب خودش درست باشه در ما نحن فیه این صادق نیست. و جواب چهارم جوابی است که از جناب غزالی دارن نقل میکنن. خب همین مطالعه فلسفه کرده، خب بالاخره خودش الان به جای رسیده که حجت الاسلام بوده، شاید در اون دوره استادی در این حد نداشته و این افرادیه که در این سطح هستن که یعنی سطح اجتماعی و قدرت علمی و اینها به این راحتی تمکین نمی کنن که استاد فلسفی بیارن. در حد حجت الاسلام غزالی اون شخصیت به اصطلاح اونی که خودش عارف و اینها بود قبلا سلام علیکم قبول نمی کنن که چنین مسئله رو داشته باشن. اما الان عبارت ها رو ملاحظه بفرمایید، این 4-5 تا جمله‌ای که دارن نسبت به غزالی رو ملاحظه بفرمایید، بعد فرمایش حاجی آقا رو می‌خونیم. ببینید اول من فقط عبارت ایشونو می‌خونم: و بعض من تصدى لخصومت اهل الحق بالمعارضة والجدال و تشبه به اهل الحال بمجرد الغیل والغال کمن تصدى لمقابلة الابطال و مقاتلة الرجال به مجلد حمل الاسقال و آلات القتال. لازم فرمایید که چی عبارت ها کمتر از این جور عبارت ها رو ما دیدیم دیگه. خب بعضی از کسانی که تصدی کردن با خصومت اهل الحق، یعنی اومدن گفتن که به خاطر اینکه برای اهل حق به اصطلاح کمکی باشن از طریق جدال و معارضه برخواستن نه بر اساس استدلال و برهان و اینها. بعض من تصدى لخصومت اهل الحق بالمعارضه والجدال، بعضی از کسانی که متعهدن تصدی کردن خصومت با اهل حق را از طریق معارضه و جدال و تشبه به اهل الحال که اینها اهل معرفتن، اهل عرفانن، اهل شهودن، امثال ذلک، تشبه اینها به مجرد الغیل والغال، قیل و غال این هستش که شما بیایید اصطلاحاتشون رو به کار ببرید، عباراتشون رو به کار ببرید، حرفاشون رو بگید، اما کمن تصدى لمقابلت الابطال و مقاتلت الرجال به مجرد حمل الاسغال و آلات القتال. یک کسی که خیلی عبارت ها خواسته دیگه، مثل اینکه کسی یال و کوپال به قول آیون بنده و اهل جنگ و چی نباشه، قتال نباشه واقعا. خب یه وقت هستش که طرف اهل پیکار فلسفی است، خب بله مثلا جناب محقق توسی است، خب میاد و گاهی وقتا با مرحوم شیخ الرئیس در برخی از مسائل، یا مثلا حکیم سهروردی، خب این فیلسوفه، گاهی اوقات در مقابل جناب شیخ الرئیس میسته و نظر مقابلی داره، خب این مجرد القیل و القال نیست، این فیلسوفه واقعا، ولی خب یک نظر مخالف داره. حالا نظر صحیح هست یا صحیح نیست یه بحثیه، ولی هیبت فیلسوفانه نداره، متفلسف نیست، فیلسوف است حقیقتا، متفکره، ولی گاهی اوقات ممکنه درست بگه، ممکنه گاهی. اما یه عده هستن که قیل و قالی بستن و آلات حمله اسقال و آلات قتال دارن، اما درون خالیه، درون خالیه. جناب صدام تعالی میفرماید که ایشون این ظاهر رو خوب داره، قیل و قال خوب داره، عبارت ها خوب پرداخته میشه، اهل جدال و معارضه هم هست، به راحتی هم کسی نمیتونه از پسش بر بیاد. امروزه هم هستن کسانی که اینجوری حرف میزنن، اهل حال به مجرد قیل و قال و حامل اسقال و آلات قتال اینا هم هستن، ولی در همه بعضی از دورهای دیگه هم بودن دیگه، همه دورها هم هستن در حقیقت، یه عده هستن که اینجوری هستن. ما این عبارت ها رو از این جهت داشته باشیم، نه اینکه به کار ببریم. این فرمایشی جناب صدام متعلهین این است که یه عده ولو در حد غزالی که خود جناب صدام متعلهین در برخی از کتبش از ایشون تجلیل میکنه، ستایش میکنه، آثار ایشون رو یاد میکنه و بر اساس حتی نوشته های ایشون نوشته های خودش رو تنظیم میکنه، خب در اون رشته که کار کرده تو با له و حسن و معاب، اما اون رشته که کار نکرده اینجوری حرف زدن خیلی. حالا این مطلب خوندیم، اجازه بدید که قال فی تعلیف سماه و تحافت الفلاسفه ان قیاس طرف الاخر، این که حالا اشاره باید فردا بخونیم. اما صفحه 281 ملاحظه فرمایید، حضرت 282 بله 281 اون پاراگراف آخر یا دو تا با آخر، یکی با آخر. پاسخ دیگری نیز برای دفع توهم به غزالی نسبت داده شده است. صدام متعلین بعد از نقل و نقد پاسخ میرداماد به نقل و نقد این پاسخ میپردازد. غزالی گرچه از بزرگان اهل نظر بوده و در مسائل علم اخلاق کم نظیر است، ولیکن فلسفه دشوارتر از آن است که بدون استاد متضلع فرا گرفته شود. او آنچنان که در زندگی نامه خود اعتراف دارد، فلسفه را نزد هیچ استادی تعلم نکرده، بلکه خود به مطالعه آن پرداخته و آنچه از آن فهمیده می شود در فهمیده در نوشتاری به نام مقاصد فلاسفه گرد آورده و از آن پس به استناد برداشت‌های خود در مسوده‌ای دیگر موسوم به تحافت الفلاسفه به نقد پرداخته و از آن میان 20 مسئله را برای نقد برگزیده و بر 3 مسئله: 1 قدم عالم، 2 علم واجب به جزئیات، 3 معاد جسمانی بیش از همه پای فشرده است. بعد از او ابن رشد در تحافت و تحافت به حل شبهات غزالی مشغول شد و برخی دیگر نیز به جمع و داوری بین تحافتین پرداختند. ابن رشد در مغرب اسلام طلوع کرد دیگه، درست؟ ابن رشد اونجا بود دیگه، آن درست بود، و چون در اونجا بود هیبت سیاسی و اجتماعی غزالی اونجا نرفته بود در این حد، ولذا ممکن بود که مثلا کسی در مقابل بیسته. از این پس به لطف الهی بعد از او ابن رشد این کار رو کرد، از این پس به لطف الهی در تحلیل این برخی دیگر رو هم جناب محقق طیوسی بدانید و برخی دیگر نیز به جمع و داوری بین تحافتین پرداختن، تحافت و تحافت گرد. از این پس به لطف الهی در تحلیل مسائل عقلی معلوم خواهد شد که فلسفه علمی نیست که اگر کسی در حد چون غزالی هم باشد با مطالعه بتواند به دریافت آن نائل گردد. غزالی به زعم خود چیزهایی را فهمید که اصلا فیلسوفان الهی به آن تفوه نکردند. معاد جسمانی را همه فیلسوفان الهی، خب فیلسوفان بزرگه، خود شیخ الرئیس که اصلا گرچه میگه من نتونستم عقلا اثبات کنم، ولی از صادق مصدق هست که معاد جسمانی وجود داره و پذیرفتن، و جناب صدام متعلهین که خب مفصل راجع به معاد جسمانی صحبت کرده و امثال ذلک. خب از این پس به لطف الهی در تحلیل مسائل عقلی معلوم خواهد شد که فلسفه علمی نیست که اگر کسی در حد چون غزالی هم باشد با مطالعه بتواند به دریافت آن نائل گردد. غزالی به زعم خود چیزهایی را فهمید که اصلا فیلسوفان الهی به آن تفوه نکردند. و حقائقی را فلاسفه الهی اظهار داشتند که غزالی تخیل آن را نیز نکرده است. خب صدر متعلقین در برخورد منصفانه خود با غزالی در بحث های تفسیر منصفانه میگه اونجایی که ایشون خوب حرف زده آفرین داره، ثناگو هست و ستایش میکنه، اما اونجایی که دقیقاً سخن مطلوب یعنی سخن درست نداشته نقدش میکنه. صدر متعلقین در برخورد منصفانه خود با غزالی در بحث های تفسیری اخلاقی و اموری نظیر آداب تلاوت قرآن و مانند آن در کمال تجلیل به نقل اقوال غزالی پرداخته و عین عبارت و الفاظ او را ذکر نموده است و در مباحث عمیق فلسفی او را به کسی تشبیه نموده که بدون آگاهی از آداب رزم به حمل سلاح سنگین مبادرت ورزیده و قصد جنگاوری با پهلوانان و مردان کارآزموده صحنه پیکار را نموده است. خب همینقدر حاجی آقا همینقدر فهمودن، ما هم همینقدر واقعا سنت حوزویمون رو با این اخلاق با این ادبیات حفظ بکنیم. واقعا حضرت استاد با برغم اینکه دقیق ترین مسائل فلسفی و عرفانی رو مطرح کردن، چون در این سنت اجتماعی و ادبی و اخلاقی مطرح کردن با این زبان حرف زدن موفق بودن. اگر بخواهیم در یک زبان دیگری بریم، خدا را کرده، ممکنه حرفمون درست باشه، حق باشه، ولی به تعبیری کاربردی به تعبیر امروز نیست، مفید به حال جامعه نیست. ببینید حتما آدم باید به قول آقایون بزرگان ما هم معقول حرف بزنه هم مقبول باشه. یه جور آدم حرف بزنه که معقول هست، استدلالی برهانی درسته، ولی دلپذیر نباشه، آدم اگرم خوب باشه میذاره کنار، حرفش نقل نمی کنه. اینو باید در سنت حوزویمون حفظ کنیم، بزرگانمون رو اینجوری داشته باشیم، مثل شخصیتی مثل مرحوم علامه طباطبایی اون سلوکش. اینه که الان بعد از این همه سال همه به عظمت یاد میکنن، یک مورد نشده برای اینکه این سنت رو داشته. کم سواد که نداشت که، ولی در مقام صحبت حتی با روشنفکران عصر خودش هم به گونه صحبت میکرد که نتونه جای تنش اجتماعی ایجاد نکنه. تنش اجتماعی حرف اول و آخر به زبان میزنه، ولو هم مسائل علمی درست باشه، ولی مسائل اجتماعی حاکمیت داره، خصوصا در زمانی که مسائل سیاسی و چی غالب باشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.